ساعت 14 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو سلامت. به نام خدای همیشه مهربان، سلام. خدا رو شاکریم که در کنار شما هستیم. از این لحظه به بعد انشاءالله تا ساعت 22 فرصت داشته باشید و برنامه‌ای که توسط دوستان و همکارانم هم در رادیو سلامت تهیه و مهیا شده شنونده باشید و مورد توجهتون قرار بگیره انشاءالله. اما برنامه هایی که قراره از این لحظه تا ساعت 22 تقدیم شما بشه، ختم کلام بنده، شما در ساعت 14:05 چشم انداز رو خواهید شنید. از اهدا تا احیا 14:35. در ساعت 15 با نخبگان رو خواهید شنید، کد 99:15 و خبرهای سلامت رو در ساعت 16 خواهید شنید. در ساعت 16:05 نیشتر رو میشنوید، کارگاهی برای زندگی در ساعت 17:05 و افرا رو در ساعت 18 خواهید شنید. در ساعت 18:30 تلاوت آرامش رو میشنویم و به استقبال اذان مغرب به وقت شرعی تهران در ساعت 18:50 خواهیم رفت و در ساعت 19:10 طب ایرانی رو میشنویم. زنان یا زنان جامعه من رو در ساعت 20:30 خواهید شنید. در ساعت 21 همصدا، سیبک و قصه های مادر بزرگ 21:10 و انشاءالله پایان بخش برنامه های این بخش نمایش خواهد بود در ساعت 21:30. عصرتون بخیر باشه عزیزان شنونده، انشاءالله آخر هفته خیلی خوبی رو در انتظار داشته باشید و بهترین ها نصیبتون بشه. خدا رو شاکریم که در کنار شما هستیم و منت بر سر ما میگذارید که برنامه های ما رو شنونده خواهید بود. چقدر خوبه که در این لحظه که در کنار شما هستیم انشاءالله بتونیم برنامه ها رو به اتفاق شما دونه به دونه بشنویم و لذت ببریم. پس اولین بخش رو با هم میشنویم، چشم انداز رو تقدیمتون میکنیم.
چشمانداز،
چشماندازی از دریچه که سلامت به آینده.
برنامه ای از شبکه رادیویی سلامت.
به نام یکتای بی همتا. سلام به همه شما عزیزان شنونده، همراهان گرامی رادیو سلامت. برنامه چشمانداز رو تقدیم حضورتون میکنیم، برنامه‌ای که سیاست کلان سلامت رو مورد بررسی قرار میده. و اما موضوع برنامه این هفته چشمانداز، پروژه های مالچ پاشی.
یکی از اقدامات برای جلوگیری از نفوذ پدیده گرد و غبار و همچنین تثبیت شن‌های روان در مناطق بیابانی، مالچ پاشی است. ابوالفضل تبرزدی، فعال اجتماعی در خصوص مالچ پاشی منطقه بیت کوثر در خوزستان، گفت
اولین روز اومدن گفتن اینجا کانون ریزگرده. ماسه محال ممکنه تبدیل به کانون ریزگرد بشه. کانونای ریزگرد خاکش باید از جنس رس باشه، اونم تازه یه نوع رس خاص که حالا اصطلاح انگلیسیش رس سه هاشه، که مثلا سمت هورالعظیم زیر طالاباست و اینا که نباید خشک بکنن که تبدیل به کانون ریزگرد بشه. پس این بحثی که اول کردم ما می‌خوایم مقابله کنیم با کانون ریزگرد کاملا بحث فکر می‌کنم غیر فنی و نادرستی بوده. 5 سانتی متر حداقل این مالچ به شکل فیزیکی در این خاک نفوذ می‌کنه. این یعنی اینکه اگر پس فردا تا این 5 سانتی متر گیاهی باشه، ریشه‌اش تو این حدود باشه، قطعاً از بین رفته. چه برسه روش بپاشنش. اگر اینجا این مالچ هستش، درسته الان ممکنه فیزیکش بعدن یواش یواش تغییر بکنه، اما وقتی در خاک نفوذ کنه، بارون بزنه، این بارون این رو میبره به آب زیرزمینی میرسونتش و این آب زیرزمینی که این گیاها دارن ازش ارتزاق میکنن آلوده میشه. حالا دیگه چه گیاهی بعدن میخواد اینجا رشد کنه الله اعلم، اما وقتی اینجا عشایر دارن از همین گیاها میخورن و این گوشت این دام اینجا رو چند سال بعد، 10 سال بعد، 5 سال بعد خود من خود شما استفاده بکنن، اون گوشت قطعاً یه گوشت آلوده. ما با مالچ هیچ مشکلی نداریم، با مالچ نفتی مشکل داریم. مالچ‌های ارگانیک هستن، الان تو کشورهای دیگه داره استفاده میشه، باید برن در مورد جنگل‌های شمال استان خوزستان به کار ببرن.
اما فعالان محیط زیست نسبت به مالچ پاشی گله‌مندند و معتقدند که پوشش گیاهی و جانوری را به مخاطره می‌اندازد. شبنم قنواتی زاده، مدیر عامل انجمن دیدبان جلگه سبز خوزستان:
ما فعالان محیط زیست و دوستداران تنوع زیستی معتقدیم شنزار یک اکوسیستم زنده و پویا هست که خودش به تنهایی گونه‌های جانوری و گیاهی منحصر به فردی داره و نیاز پاشش مالچ و تبدیل به جنگل دستکاش نداره. لزوماً هر جایی رو ما دیدیم بدون درخت نباید اقدام به کاشت نهال بکنیم. این مالچ پاشی علاوه بر رنگ تیره‌ای که داره، باعث میشه که جذب گرمایی در اینجا افزایش پیدا بکنه، دما در اینجا افزایش پیدا بکنه و گونه‌های جانوری زیادی در اینجا تلف بشن در اثر افزایش دما. این شنزارها در کشور امارات یا مراکش یا کشورهای دیگه بسیاری از توریست‌ها از خاطرات خودشون از تورهای سراگردی صحبت میکنن که هزینه های زیادی رو صرف میکنن تا در این تورهای سراگردی شرکت بکنن و خاطرهایی رو برای خودشون ایجاد بکنن. ما متاسفانه قدر این شنزارها رو نمیدونیم و هیچ سرمایه‌گذاری برای جذب توریست و ایجاد توسعه پایدار و درآمد برای کل منطقه نداریم. برعکس داریم میلیاردها تومان از بیت‌المال رو صرف پاشش مالچ نفتی مضر و آلوده ای می کنیم که این شنزارها رو با مرگ مواجه می کنه.
کارشناسان حوزه بیابان و منابع طبیعی معتقدند مالچ پاشی به همراه تثبیت بیولوژیک یکی از روش‌های موفقیت‌آمیز تثبیت ماسه‌های روان است.
گفتگوی بنده رو میشنوید با آقای دکتر فرود شریفی، مشاور وزیر جهاد کشاورزی و عضو هیئت علمی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری. جناب دکتر شریفی سلام به شما.
منم عرض سلام دارم، خسته نباشید و تشکر میکنم از برنامه خوبتون.
خیلی سپاسگزارم همراهی شما رو داریم. اصلا راجب مالچ پاشی برام توضیح میدید یکم، کسی مالچ چی هست و کاربری های مالچ پاشی چیه؟
بله، عرض کنم که به طور کلی مالچ یه دامنه خیلی وسیعی داره. چیزی که تحت عنوان مالچ تو کشور ما بیشتر اشتهار پیدا کرده برمیگرده به چند سال قبل از پیروزی انقلاب و به دلیل ارتباطی که بین مجموعه منابع طبیعی و سازمان جنگل‌های اون موقع و وزارت نفت بوده، یه مقداری پسماند برج تختیر پالایشگاه‌های آبادان رو دست در واقع دوستان ما تو وزارت نفت مونده بوده، نمیدونستن اینا چی کارش کنن. یکی از کارشناسان به این جنبندی میرسه که این تپه‌های ماسه‌ای که در حال حرکتن، موزل درست میکنن و جاده‌ها رو می‌بندن، اراضی کشاورزی رو مدفون می‌کنن، چه خوبه که این مالچ‌ها رو بپاشیم روی اون تپه‌ها دیگه حرکت نکنن. به تدریج این موضوع تبدیل میشه به یک ابزاری که اون تپه‌ها رو موقت تثبیت کنن و نهایتاً روش در واقع درختکاری کنن و در واقع بخشی از جنگل‌کاری‌هایی که توی خوزستان شروع شد و بعداً جاهای دیگه مثل کرمان و خراسان و سیستان بلوچستان با کمک مالچ نفتی ابتدا تثبیت میشد و بعدش روی اون تپه ها در واقع درختکاری و نهالکاری و پوششگیایی ایجاد میشد که خیلی از جای کشور با توجه به این تکنولوژی و موفقیتی که داشت تونستن جلوی حرکت تپه های شنی رو بگیرن.
بله.
اما مالچ در کل خب به هر حال یک دامنه وسیعی داره. بعدن مالچ های بیولوژی، مالچ های پلیمری و مالچ‌های پلاستیکی برای کاربردهای مختلف، به خصوص توی زمانی که در واقع میخوان تبخیر کم بشه یا دما بره بالا یا به هر حال یه اصلاحی تو خاک انجام بشه، مورد کاربرد قرار گرفت. منتها این بحث مالچ عمدتاً توی بیابان‌زدایی مورد استفاده قرار می‌گرفت. اونجا یه سری مالچ رو منتقل میکردن، گرمش میکردن که بتونن بپاشن، با دستگاه چرخ‌زنجیری میرفتن در داخل اون عرصه‌های بیابانی که بتونن حرکت کنن. یه نازل 20 متری داشت که با اون با فشار میپاشیدن و در واقع یک ماده سیاه رنگی به مثلا فرض کنید که توی 20 سانت سطح زمین رو نفوذ میکرد، اونجا رو سنگین میکرد و دیگه حرکت نمیکرد و نهایتاً کارهای اصلاحی بعدی رو اونجا انجام میدادن.
این به هر حال عوارضی هم داره مالچ پاشی دیگه، چون این الان یه محصولی به این شکل میتونه روی منطقه بیابانی حتی اکوسیستم منطقه رو به هم بزنه. حالا بالاخره مزیت تثبیت خاک تو اون منطقه که البته راه های تثبیت خاک دیگری هم حتما براش متصور هست دیگه، آیا اینطور درسته؟
100% همینطوره. به هر حال ما اعتقادمون به اینه که ما میگیم آلودگی زمانی ایجاد میشه که یک چیزی که نباید در جای خودش باشه یا بیشتر از اون مقداری که باید باشه
بله.
در یه جای قرار میگیره، آلودگی درست میکنه. حالا فرض کنید که ما تو خاک فرض کنید که سرب داریم ولی مقدارش کم باشه، برای ما به اصطلاح به عنوان آلودگی تلقی نمیشه، ولی وقتی مقدارش زیاد بشه خب باعث سرطان میشه مثلا.
بله همینطور. حالا تک تک آلاینده ها به همین
بله.
ترتیب حالا
بله.
دستکاری های زیست محیطی هم به همین ترتیب
100% همینطوره، درست میفرمایید.
بله اجازه بدید یه فرصت کوتاه بگیریم، باز میگردیم به گفتگوی بله. با شما ببینیم بله. که الان در حال حاضر کاربری مالچ پاشی در کشور کدوم مناطق اساساً در چه زمینه های اتفاق میفته و حالا مارش پاشیه که اخیر اتفاق افتاده ببینیم که در چه شرایطی هست. اما خدمت شنوندگان عزیز عرض میکنم که برنامه یه چشمانداز رو شنونده هستید از رادیو سلامت. موضوع ما هم پروژه های مارش پاشی است که حالا طرفداران خاص خودش، منتقدان خاص خودش رو داره. ببینیم که الان در چه شرایطی هست کاربری این پروژه های مارش پاشی. همچنان همراهی شما شنوندگان عزیز رو خواهیم داشت.
اینجا رادیو سلامت است و شما چشمانداز را می شنوید. برنامه ای از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت. لطفاً روی همین موج بمانید.
ادامه گفتگو رو پی می گیریم با آقای دکتر شریفی که عرض کردم خدمتون از اعضای علمی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری هستن و مشاور وزیر جهاد کشاورزی. جناب دکتر شریفی، الان پروژه های مارش پاشی فعال داریم تو کشور؟
عرض کنم که ببینید، من همونطور که عرض کردم خدمت شما در ابتدای بحث، کلا بحث مارش پاشی بیشتر برمیگرده به یک کمی قبل از انقلاب و یه مقطعی بعد از انقلاب.
بله.
و فکر میکنم 20 سالی بود که دیگه بحث مالچ تحت عنوان مالچ نفتی کلن منتفی شده بود، نه به دلیل اینکه ایراد زیست محیطی داشت، بلکه به دلیل اینکه مالچی که قبلا مجانی در اختیار منابع طبیعی قرار میگرفت قیمت پیدا کرد. همونطور که به اصطلاح مثلا فرض کنید که یه لیتر مالچ بیش از مثلا 500 تومان در اون موقع و الان خیلی بیشتر ارزش پیدا کرده، و لذا خب دیگه با توجه به قیمتی که پیدا کرده و هزینه حمل و نقل دیگه اصلا مالش در اختیار منابع طبیعی سالها قرار نگرفت، تا توی مقطعی مجلس محترم شورای اسلامی تصویب کرد که مالش و غیر مجانی حالا برای منظور خاص در اختیار بخشای مثلا جادهای روستایی یا برای بحثای منابع طبیعی قرار بگیره، و چون این موضوع در واقع مصوب شد باعث شد که مجدداً باب استفاده از مالش‌های نفتی باز بشه. منتها خب هنوز چون این بس مدت‌ها مسکوت مونده بود، دوستانی که متصدی امر بیابان‌زدایی بودن رفتن به اون سمت که حالا این مالش جدید یه مالشی باشه که کمتر آسیب بزنه، و با پژوهشگاه‌های مرتبط در واقع مذاکره کردن و کارهایی انجام شد که اون خسارات بالقوه مالچ قبلی به حداقل خودش برسه، و چند سالی هست که در سطح خیلی محدود مالچ پاشی شروع شده. خب با توجه به حساسیت های زیست محیطی اخیر و نگرانی سمنها و مردم از سلامتشون از حفظ اکوسیستم و زیست بوم، در سطح خیلی محدود این کار انجام شده. و
سطح محدودیه منظورتون چی هست؟ از نظر اینکه ما میخوایم ببینیم که براش ضابطه تعیین کردیم که مثلا قرار هست اگر توی یک منطقه بیابانی اتفاق بیفته، یا حتی اگر توی منطقه‌ای که مثلا تالابی خشک شده، مردابی خشک شده، برای اینکه ریزگرد بلند نشه، میخوام ببینم براش ضابطه هم تعیین شده آقای دکتر؟
بله، عرض کنم که الان که خب استعزا دارین که متجاوز است 29 مالچ توسط شرکت‌های دانش بنیان چه داخل کشور چه خارج کشور تولید شده، و خیلیشون مدعی هم مالچ ما پلیمریه، هیچ مشکل در واقع زیست محیطی نداره، یا مالچ ما بیولوژیکه، مشکل نداره، و یه ساختاری هم تعریف شده که به اصطلاح برای اینکه این مالچ ها آزمایش بشن، آزمون بشن که ضرر نداره، حالا بیماری‌های تنفسی، سرطان و غیره نداره، کارهایی تو کشور داره انجام میشه. اگه شما بخواید به انتهای بحث برسیم، ممکنه بخواید نقطه نظر منو بدونی، خب من اصلا کلا با مالچ پاشی به طریق گذشته مخالفم، و مجموعه تحقیقاتی ما هم در واقع صحه به امر مالچ پاشی به شکل گذشته اصلا نگذاشتن و الان هم مخالفت میکنن. دلیلش هم این هست که کارهای راحت تر و کم هزینه تر و کم خطر تری الان وجود داره که ما بتونیم نگرانیمون رو بحث بیابان و بیابانزایی در واقع برطرف کنیم.
حالا من میخوام یه مثالی ازتون بپرسم. حالا بحث بیابان و شن و اینا برای ما یه مقداری الان ریزگرده و اینا خب شناخته شده تره برای مردم.
بله.
الان بحث مثلا غبار نمکی که بخواد از ارومیه بلند بشه، اینم میاد جزء وظایف حفاظتی خاک محسوب میشه آقای تو؟
همینطوره، درسته.
خب یعنی باید دقیقاً باید یعنی کار کارشناسی عملیاتیش، پشتوانه تحقیقی پژوهشیش و بعد اگر قرار هست که دستگاه دولتی اجراش بکنه در واقع خود پژوهشکده و تایید بذاره روش دیگه، درسته؟
بله. الان
شما مثلا بهترین راهو برای تثبیت نمک‌های دریچه ارومیه بخشی که خوش شده، اگر که بخواد که این ریزگرد نمک بلند بشه، راهکارش چی برای تثبیت؟ اگه بخوایم راهکار مناسب براش پیشنهادش رو بشه.
ببینید، به طور خاص تو ارومیه کار شده. بهترین راه اینه که ما اون علل اصلی رو از بین ببریم. اگر ارومیه مثلا فرض کنید که حقابه زیست محیطی داشته، باید به اون سمت بریم که این حقابه زیست محیطی رو اونایی که این حقابه رو گرفتن، برش گردونن به حوضچه دریاچه ارومیه که اصلا اون علت برطرفشه. ولی ما الان برای معلول تو کوتاه مدت اگه بخوایم اقدام کنیم، میدونیم که این گرد و خاک نمکی اگه پاشه بلند شه بره تو تبریز، توی ارومیه، تو شهرهای آذربایجان شرقی و غربی یا جای دیگه، خب به مردم ما لطمه میزنه، به تنفس مردم، به نمیدونم زراعت مردم، به کارخونه جات لطمه میزنه. اما در همونجا هم کار شده. ما به جای این کار میشه به جایی که از مالچ نفتی استفاده کنیم، ممکنه با مالچ بیولوژیکی بتونیم این کارو بکنیم، ممکنه با پوشش گیاهی مثلا با بادشکن بتونیم این کارو بکنیم. لذا به نظر ما این امکان هست. شما در گذشته خاطرتون هست که خدا بیامرز آقای پروفسور کردوانی میفرمودن که برین شن و ماسه بریزین و شن درشت بریزین که گرد و غبار بلند نشه. و لذا راهکارهایی الان هست که ما نیازمند نباشیم به جایی که یک کار غلط رو، یک کار خسارتزا رو از بین ببریم، یک خسارت جدید درست کنیم برای مردم.
بله، همینطوره. الان عملا اونجا مالش پاشی اتفاق افتاده؟
توی ارومیه؟
بله.
نه خیلی. من نداره. تا جایی که من اطلاع دارم مالچه در حد بسیار محدود، مثلا در حد 1000 متر 2000 متر من اطلاع دارم که اتفاق افتاده برای اینکه تست کنم مالچای بیولوژیک یا مالچای پلیمری. ولی در سطح گسترده میدونم که مثلا از شاخ و برگ درختان استفاده شده، از مصالح محلی استفاده شده که سرعت اون حرکت گرد و غبار کاسته بشه، اون وسط‌ها به قول معروف توسعه پوشش گیاهی داده شده که مردم آسیب نبینن.
حالا همین مالچ بیولوژیک که شما فرمودین یا انواع مالچای دیگه که حالا بالاخره ساختنیه دیگه، صنایعیه، اینا عوارضش قابل برگشته؟ یعنی میخوام ببینیم که حالا وقتی مالچ نفتی رو صحبت میکنین، نمیدونم واقعا تو چه حد اون از نظر علمی اون منطقه که مالچ نفتی رو پخشش میکنن، این وضعیت خاک اون منطقه رو چقدر قابل برگشته به شرایط قبلیشه. در مورد بیولوژیک هم به همین ترتیب، چه اتفاقی میفته برای اون مساحتی که مالچ پاشی میشه؟ مثلا اگر که واقعا با تصمیم گیری درست، انتخاب های درست، یه بخشی از دریاچه احیا بشه و آبگیری بشه، بارش مناسب، حالا سهمیه که باید تعلق بگیره، به هر حال یه بخشی آبگیری بشه، عوارضی میذاره رو بسترش یا خیر؟
عرض کنم که ببینید، این دریاچه ارومیه به نظر من باید ما به اون سمت بریم که این گستره یه سطح دریاچه الان گاهی وقت ممکنه 12,000 کیلومتر مربع باشه، در بعضی شرایط 5,000 کیلومتر مربعه. ولی باید ببینیم که حد در واقع ظرفیت طبیعی ما برای اینکه این پایدار بمونه 12,000 درسته یا 5,000 درسته یا 2,000. ولذا این ایرادی که ما در گذشته داشتیم، نرفتیم یه حدی رو مشخص کنیم و اون حد در واقع سطح دریاچه رو به هر شکلی که به قول معروف ممکن بود باید پر آب نگه می داشتیم.
درست. یعنی بیان یه مساحتی معقولی تعیین بکنی که همون مساحت حفظ بشه آبش.
دقیقا همینطوره. یعنی بعدش هم اطراف اونها یه بافرهایی ایجاد کنیم که مثلا پوشش گیاهی خوب داشته باشه.
بله.
یه نوارهایی داشته باشیم. بعدش هم یه قسمتهایی خوب منطقه صنعتی میتونه بشه، یا احیانا میتونه منطقه درختکاری بشه، یا گیاهان شورپسند کاشته بشه. ولذا این ایراد در گذشته یا شاید هم همین الان وجود داشته باشه که ما این قسمت رو تسلیم نکردیم. و تثبیت بشه، خب دیگه گرد و غبار از اونجا بلند نمیشه.
ضمن اینکه مثلا اگه پوشش گیاهی داشته باشه، اگر که بارش مناسب و آبگیری هم مناسب اتفاق بیفته، اگر واقعا احیا بشه دریاچه، ایجاد اشکالی هم نمیکنه.
همینطوره، دقیقاً فرمایش شما درسته. بله، منتها اگر ما مالش بیولوژیک بکاریم، یعنی مالش بیولوژیک یعنی فرض کنید که یه سری گیاه رو گرفتیم از همون منطقه، اساره اون رو به صورت تقلیص شده پاشیدیم روی اون شنوماسه و اون نمکی که هر کس بخواد بکنه، لذا اون یه حالت در واقع به اصطلاح حاصل خیز کننده هم داره، ضرری نداره. اما ما وقتی مالش نفتی میپاشیم، این مالش نفتی یه پوشش سیاه غلیظی درست میکنه،
یعنی پایدار میشه اون دیگه،
اونجا سالها میمونه،
سالها میمونه،
تجزیه نمیشه. شاید مثلا 20 سال 50 سال
بله.
ما الان مالشای نفتی که پاشیدیم بعد از 60 70 سال خیلی هاش هنوز سر جاش هست.
عجب.
خب چه اتفاقی میفته اونجا؟ اگر ما در یک قاشق خاک بیش از چند میلیارد موجود زنده داریم، خب اینا بعد
بله.
از ما میره بالا، موجود زنده نمیتونه تنفس کنه و مشکلاتی از این دست.
سوالی که با تجربه صحبتی که شما کردین، الان محدود سطح مالچ پاشی در کشور درست؟ بسیار محدود.
حتی ما اعتقاد داریم که حتی این محدود رو هم به سمت صفر باید
بریم. امیدواریم همین گونه بشه.
مطالبات در واقع زیست محیطی یه چیزی است که یه بخشش به دستگاه اجرایی دولت برمیگرده،
بله.
یه بخشش برمیگرده به طرفدارای محیط زیست، به مردم.
و اصولا خوشبختانه عموم مردم الان مطالبه گر شده نظر مسئله زیست محیطی، خودش میتونه خیلی کمک بکنه به حل مشکلات.
اصولا راه درست در واقع زیست صحیح و اهمیت زیستی اینه که ما فضا رو برای کارهایی که مخل محیط زیستمون هست تنگ کنیم.
بله.
رسانه ملی، رسانه های گفتاری، دیداری، شنیداری، همه اینا باید فعال باشن.
از شما. بله. ممنون از اینکه آقای دکتر شریفی همراهی شما رو داشتیم. سپاسگزارم و شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم.
نظرها، پیشنهادها و نقدهای خود به برنامه چشم‌انداز را با شماره 162 در میان بگذارید.
ما صدای شما را خواهیم شنید.
در این بخش گفتگوی من در خواهید شنید با خانم زینب حاجی لری که مدیریت تحقیق توسعه یکی از شرکت‌های دانش‌بنیان رو بر عهده دارم، و ما با توجه به اینکه در این برنامه راجع به مالچ پاشی صحبت کردیم، می‌خوایم ببینیم که مالچ هایی که از نظر زیست محیطی ایجاد اشکال نکنه و یا عوارضی که سایر مالچ پاشی ها دارن نداشته باشه، با توجه به اینکه صحبت در این باره هم مطرح هست، استفاده از این نوع مالچ ها ببینیم که ماهیتش چی و فعالیت این نوع شرکت ها در چه راسته است. خانم حاجی لری، خدمتتون سلام عرض میکنم.
سلام، وقت شما بخیر. خدمت شنوندای عزیزتون هم سلام عرض میکنم.
ممنون از اینکه همراه ما هستی. خانم حاجی لری، برای ما بگید که این مالچ که تولید میکنه شرکت شما چی هست، مجوز تولیدش به چه ترتیبه و آیا در برنامه های اجرایی مالچ پاشی هم ازش استفاده شده یا خیر؟
شرکت ما از 3 سال پیش کار تحقیق و توسعه رو شروع کرده و تلاش کرده که تو موضوعات بحرانی کشور وارد بشه و بتونه رو اونها کمکی به کشور کنه. تو همین 3 سال که حالا کارو انجام میدادیم، متوجه شدیم که تو قسمت مالچ یه سری مشکلاتی وجود داره و یک سری فرآیندهای علمی در بیرون از کشور داره انجام میشه که تا الان تو کشور به اون موضوع وارد نشدن. این شد که ما تصمیم گرفتیم حالا یه قسمت تحقیقاتی هم در این زمینه داشته باشیم تا بتونیم کمکی به کشور کنیم.
بله.
قضیه اینه که عموما تو ایران برای تثبیت ریزگردها از مالچ های نفتی استفاده میشه، که این مالچ های نفتی وقتی روی خاک پاشیده میشه، اولا که به مرور زمان تجزیه نمیشه و بعدش برای افرادی که تو اون منطقه دارن زندگی میکنن یه سری مشکلات ایجاد میکنن و علاوه بر این برای اون پوشش های گیاهی به مرور زمان ضرر میرسونه. تنها مورد خوبش اینه که حالا یه قیمت مناسب تری داره، حالا چون ما خودمون تولید کننده نفت هستیم، و یک ماندگاری طولانی تری، ولی طوریه که این مسئله الان توی جهان عموما استفادهش از بین رفته، دیگه عموما از این مالچ‌های نفتی استفاده نمی کنن. ما اومدیم برای این موضوع یه سری تحقیقات انجام دادیم، دیدیم که برای این تثبیت ریزگردها عموما تو دنیا داره یک سری مالچ های عالی استفاده میشه.
بله.
که این مالچ های عالی چیه؟ این مالچ های عالی عموما یک سری ترکیباتی داره که اصلا ترکیبات نفتی و پلیمری داخل اینها نیست، پلیمرهایی که تخریب ناپذیرن. برعکس ترکیباتیه که عموما در اینها ترکیبات عالی و ارگانیک وجود داره که این ترکیبات وقتی روی اون پوشش حالا خاکی ریخته میشه به مرور زمان هم خاک اون منطقه رو داره بهبود میده و هیچ مشکلی چه برای افرادی که تو اون مناطق دارن زندگی میکنن چه برای حالا مسمومیت خاک این مشکلات رو دیگه نداره. که حالا یک مقدار قیمت اینها بالاتر در میاد نسبت به مالش نفتی، ولی به مرور زمان